ساعت 11 شب به وقت ایران، این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.5 درجه ریشتر چهارشنبه شب استان خراسان جنوبی را لرزاند. مجلس ایران جزئیات تازه‌ای از طرح اصلاح انتخابات را تصویب کرد. بر اساس گزارش مؤسسه شفافیت بین‌المللی، ایران از نظر فساد مالی در رتبه 133 قرار دارد. سلام بر شما، من وحید پوروستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. به گزارش خبرگزاری ایرنا، زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.5 درجه ریشتر چهارشنبه شب استان خراسان جنوبی را لرزاند. بر پایه این گزارش، این زلزله در حوالی زوهان در شهرستان قاین رخ داده است. شبکه لرزنگاری بیرجن وابسته به مرکز لرزنگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمان این زمین لرزه را ساعت 20:38 ثبت کرده است. خبرگزاری فارس نیز گزارش داده شدت این زمین لرزه به حدی بود که مردم وحشت زده منطقه به خیابانها ریختند. هنوز گزارشی از میزان خسارات احتمالی مخابره نشده است. در جریان ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در ایران، مجلس با حذف دادستانی کل کشور و همچنین حذف 7 معتمد مردمی از ترکیب هیئت اجرایی مرکزی انتخابات مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی خانه ملت، روز چهارشنبه شروط نامزدی برای انتخابات افزایش یافته است و علاوه بر اینکه حداقل سن برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 40 و حداکثر سن 75 سال تعیین شده است، داشتن سواد خواندن و نوشتن تنها ملاک و معیار برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری نیست و نامزدها باید دارای سابقه مدیریتی باشند. بر اساس این طرح، همچنین نامزد مورد نظر برای انتخابات ریاست جمهوری باید دارای 8 سال سابقه وزارت بوده و 300 نفر از سیاسیون که در رزومه کاری خود سابقه کاری حداقل استانداری یا مشاغل همتراز به بالاتر را داشته باشند، وی را از نظر توان مدیریتی تایید کنند. بر اساس گزارش سالانه مؤسسه شفافیت بین‌المللی، ایران از نظر فساد حکومتی در بین 176 کشور مورد بررسی در رتبه 133 قرار گرفته است. رتبه ایران در این فهرست نسبت به پارسال 13 پله نزول داشته و همرده کشورهای روسیه و قزاقستان است. بر اساس گزارش مؤسسه شفافیت بین‌المللی، 2/3 کشورهای جهان دچار فساد مالی حکومتی هستند. در این گزارش، سومالی عنوان فاسدترین کشور جهان را به خود اختصاص داده و پس از آن کره شمالی، افغانستان، سودان، میانمار، ازبکستان، ترکمنستان، عراق و ونزوئلا قرار دارد. کمترین فساد حکومتی در 3 کشور دانمارک، فنلاند و نیوزلند گزارش شده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و اما خبرها از قاهره حاکی از آن است که محمد مرسی پس از آن که شب گذشته به دلیل اعتراضات گسترده از کاخ ریاست جمهوری مصر خارج شده بود، روز چهارشنبه به محل کار خود بازگشته است. آنا کاویانی و گزارشی در همین ارتباط.
بحران سیاسی در مصر، خصوصا بر سر تدوین قانون اساسی جدید، گویا مردم این کشور را به دو دسته تقسیم کرده است. هواداران محمد مرسی و گروه اخوان المسلمین در یک سو و اپوزیسیونی متشکل از گروه‌های مختلفی از جمله لیبرال‌ها، چپگراها و جوانان در سوی دیگر. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایرانی که همکنون در فنلاند ساکن است، درباره آرایش این گروه‌ها معتقد است:
یک اشتباه آقای مرسی برای اینکه سهم بسیاری از قدرت رو طلب کردش در دستور قانون اساسی که او پیشنویسش رو پیشنهاد کرده، موجب اتحاد طیف‌های گسترده‌ای شده بود که هر کدوم از اونها با هم اختلافات زیادی داشتن، اما در حال حاضر اینها همگی خودشون رو در برابر به گفته خودشون یک فرعون جدید می‌بینن، تا اینکه او رو مجبور به عقب نشینی کنن، بلکه او رو دولت او رو ساقط بکنن.
از زمان برکناری حسنی مبارک در حدود بیش از 20 ماه پیش و پس از روی کار آمدن دولت محمد مرسی، مصر هنوز قانون اساسی تازه‌ای ندارد. اعتراضات به رئیس جمهوری از روز 2 آذر ماه شدت گرفت، زمانی که رئیس جمهوری مصر با صدور فرمانی بر اختیارات خود افزود و از اختیارات دستگاه قضایی کاست. این در حالی است که حسین علیزاده که خود در دفتر نمایندگی ایران در قاهره فعالیت کرده، معتقد است که روند تدوین قانون اساسی در کشوری چون مصر احتیاج به زمان زیادی دارد.
آقای مرسی برای اینکه بخواد این قانون اساسی رو دست بزنه، طبیعتاً بایستی کوهی رو ویران بکنه و در برابر اون کوهی رو برافرازه. اشتباه آقای مرسی در این هست که فکر میکنه گذاره به این مدینه فاضله‌ای که ایشون بر اساس مبنای تفکر اخوانی، یعنی تفکری که مبتنی بر شریعت هست، ایشون فکر میکنه که میتونه این گذار رو در زمان کوتاهی با دستورات از بالا انجام بده. و حال اینکه همچنین کارهای رو خدا مبارک هم انجام میداد و امثال خدا آقای مرسی هم فکرانش و بسیاری هم مبارزی واکنش نشون میداده. همون اشتباهی رو که آقای مبارک انجام داد آقای مرسی داره انجام میده و این گذار گذاری نیست که در عرض زمان کوتاهی تحقق پیدا بکنه.
آنطور که خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه از قاهره گزارش داد، اعتراضات این روزها در مصر از زمان سقوط حسنی مبارک بی سابقه بوده است. اعتراضات از میدان نمادین تحریر قاهره آغاز شد و به کاخ ریاست جمهوری رسید. اما سوال اینجاست که قانون اساسی تازه تدوین شده از چه رو چنین خشمی را برانگیخته است؟ چنگیز گنای، تحلیلگر مسائل مصر در مؤسسه امور بین الملل در وین، این سوال را این گونه پاسخ می‌دهد.
انتقاد به پیشنویس قانون اساسی از این روست که تهیه کنندگان آن هیچ تغییری در نظام استبدادی نداده و تنها افراد را جابجا کرده اند. در نتیجه علارغم آنچه انقلابیون سال 2011 می‌خواستند، ما شاهد هیچ تغییر نهادینی نیستیم و تنها رویکرد نظام در حالی که کلیت نظام حفظ می‌شود تغییر می‌کند.
آقای گنای که پس از خیزش‌های مردمی به طور مرتب به مصر و تونس سفر کرده، اضافه می‌کند که مردم در این کشورها از این واهمه دارند که نظام‌های استبدادی پیشین این بار تبدیل به حاکمیتی تمامیت‌خواه و در این حال اسلام‌گرا شود. او در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
ترس اپوزیسیون از این است که تا زمانی که حاکمیت مثل گذشته قدرت داشته باشد، خطر به وجود آمدن یک سیستم استبدادی دیگر وجود دارد. کسی فکر نمی کند که ما به زمان مبارک در مصر یا بن علی در تونس باز خواهیم گشت. اما مردم نگرانند که آزادی هایی را که در این دوران کوتاه به دست آورده اند بار دیگر از دست بدهند. بسیاری از منتقدین دولت‌های جدید می‌گویند که هماکنون محدودیت‌ها برای آزادی از ماهیتی الزاماً سیاسی به فضاهای فرهنگی و دینی نیز کشیده شده است.
بیم و نگرانی مردم در مصر از قدرت دولت جدید در حالی است که محمد مرسی از زمان به قدرت رسیدن از منظر سیاست خارجی موفق عمل کرده است. اعلام تصمیم تازه رئیس جمهوری مصر مبنی بر افزایش اختیارات خود تنها یک روز پس از موفقیت او در میانجیگری برای برقراری آتش بس میان فلسطینی ها و اسرائیل انجام شد. مجله تایم نیز در تازه ترین شماره خود عکس روی جلد این مجله آمریکایی را به مرسی اختصاص داده و او را مهمترین مرد خاورمیانه خوانده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایرانی نیز با تایید این موفقیت خارجی اما معتقد است که ضعف‌های سیاست داخلی مرسی به کوتاه آمدن او در مقابل خواست مخالفان می‌انجامد.
این مسئله در اینجاست که رقبای او سهم بسیار زیادی از قدرت را از او می‌خوان و در واقع منتظر این هستن که از رئیس جمهور صرفا یک نمادی از قدرت باشه تا اینکه مظهر واقعی اعمال قدرت سیاسی باشه. بنابراین من تصور میکنم که وضعیت اقتصادی کشور به طرفی بره که آقای مرسی رو ملزم به بعضی امتیاز دهی ها بکنه، منتها سهم قدرتی که باید واگذار بکنه ناگزیر باید بسیار زیاد باشه.
اعتراضات در پایتخت پرحادثه مصر در حالی ادامه پیدا می کند که توجه جامعه جهانی نیز کم کم به این اعتراضات جلب شده است. در تازه ترین اظهار نظر در این باره هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت درگیری های تازه در مصر نشان دهنده لزوم برقراری گفتمان میان موافقان و مخالفان دولت مصر است.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در حالی که مدیر کل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران میگوید تعطیلی دو روزه تهران تأثیری در بهبود وضعیت هوا نداشته، دو نماینده مجلس از تعطیل کردن 5 کلانشهر از سوی دولت به دلیل آلودگی هوا انتقاد کردند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم رویا کریمی مجد بشنوید.
یک روز پس از تعطیلی کلیه مدارس، دانشگاه‌ها و سازمان‌های دولتی، همچنان نفس کشیدن در تهران سخت است. ساکنان تهران می‌گویند که همچنان دید افقی در این شهر در حداقل ممکن است و پیاده‌روی برای افراد عادی بیشتر از 10 دقیقه بدون تنگی نفس ممکن نیست. در همین حال یوسف رشیدی، مدیر کل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، روز چهارشنبه به خبرگزاری مهر گفته است که هوای تهران همچنان در شرایط دشوار است. به گفته او وضعیت آلاینده ها نشان می دهد که مسکن تعطیلات نیز تأثیری در بهبود هوای پایتخت نداشته است. یوسف رشیدی تأکید کرده که در حال حاضر شهر ری و منطقه 16 آلوده ترین مناطق تهران هستند و هوای آنها به شرایط اضطرار بسیار نزدیک است. به گفته این مقام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میزان غلظت کلیه آلاینده ها به غیر از آلاینده مونوکسید کربن در مقایسه با 24 ساعت گذشته افزایش پیدا کرده است. استانداری تهران ادارات دولتی و مدارس تهران را به دلیل افزایش آلودگی هوا برای روزهای 14 و 15 آذر ماه تعطیل اعلام کرد، اما آلودگی هوای تهران در روز چهارشنبه سبب شد که حتی جلسه هیئت دولت نیز تشکیل نشود. پس از تهران شهرهای عراق، مشهد و استانهای البرز و اصفهان نیز تعطیل شدند. در این میان مدارس و مراکز آموزش عالی عراق نیز روز چهارشنبه برای سومین روز متوالی تعطیل است. استاندار البرز هم اعلام کرد که روز پنج شنبه تمامی مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات این استان تعطیل خواهد بود. در همین حال محمد رضا تابش، نماینده مردم اردکان، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی از تعطیلی 5 کلان شهر ایران انتقاد کرد و با اعلام اینکه در حال حاضر 1/4 جمعیت ایران تعطیل هستند گفت این وضعیت به تولید ناخالص داخلی کشور روزانه 800 میلیارد تومان ضرر می‌زند. محمد رضا تابش گفت اگر دولت برنامه جامع مربوط به آلودگی هوا را رعایت می‌کرد یا خودروسازان استانداردها را رعایت می‌کردند و یا صنایع آلاینده از مراکز شهرها خارج می‌شد و یا کارخانه‌های دولتی که منجر به آلودگی هوا می‌شدند تعطیل می‌شدند، ما با این وضعیت مخاطره‌آمیز روبرو نبودیم. در کنار نماینده اردکان، حسن آصفری، نماینده عراق نیز روز چهارشنبه در انتقاد از آلودگی هوای عراق گفت بیش از 255 روز است که شهرستان عراق آلوده است و علت آن بی‌تدبیری دو وزارتخانه نفت و نیروست. به گفته وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، در روز 14 آذر ماه آلودگی هوا مراجعه به بیمارستان‌های قلب تهران را 30% افزایش داد. از روز سه‌شنبه 14 آذر ماه اورژانس تهران نیز در 6 میدان مستقر شده است. خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش داده که تاکنون به حدود 107 مصدوم ناشی از آلودگی هوا در این مراکز خدمات درمانی ارائه شده است.
انتقاد دو نماینده مجلس از تعطیل کردن 5 کلان شهر از سوی دولت به دلیل آلودگی هوا، گزارش رویا کریمی مجد رو میشنیدید.
در زندان متولد شدم، روایت مستند یک جوان از تولدش در زندان تا روزهای سخت پس از اعدام پدر و مادرش.
مادرمو به خاطر کاری که پدرم کرده بود اعدام کردن.
روایتی از سلول‌های 209 و 350 اوین.
دست راست من دستبند دارم، انداختم پشت میله شوپا، انداختم دست چپمو دستبند دادن.
داستان یکی از هزاران زندانی سیاسی گمنام را در یک مستند رادیویی با عنوان در زندان متولد شدم بشنوید.
مستند رادیویی در زندان متولد شدم رو میتونید روز پنجشنبه ساعت 20:30 دقیقه به وقت ایران و همچنین روز جمعه ساعت 12:30 دقیقه به وقت ایران بشنوید. البته در حال حاضر هم میتونید اگر به فیسبوک و وبسایت رادیو فردا دسترسی دارید این مستند رو در این دو جا هم گوش بدید. اگر هم نظری در مورد این برنامه و همه برنامه‌های رادیو فردا داشتید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
های تاکسی، شخصی، آژانس مینی‌بوس، ون، باری، سواری کامیون، خاور، اتوبوس، دوچرخ، چهارچرخ، تا 18 چرخ و کلن قشر ماشین سوار و خانم آقایون کارگر، بازاری، دامدار، کارمند، کشاورز، روستایی، شهری، بیکار، خونه دار، بچه دار، زنبیل و بردار و بیار. اونایی که تو موجه کوتاه و متوسط رادیو یعنی SW و MW به سختی از لای 1000 تا نویز و پشت و پشت دنبال رادیو پسوردا میگردن، خیلی چاکرین. از شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 شب هر جا هستی فرکانس تو تنظیم کن، آنتن تو بده بالا که رادیو پسوردا میاد رو موجتون. پسوردا فصل سوم.
کشیده خنجر که چرا شبم نکاشتم تو بکن تو بکن که تا نیافتم دگرم به شب گذاری
ساعت 11:30 شب به وقت ایران. این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست و من هم وحید پور استاد هستم. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.5 درجه ریشتر چهارشنبه شب استان خراسان جنوبی را لرزاند. بر اثر آتش‌سوزی در یک دبستان دخترانه در پیرانشهر 31 دانش آموز دچار سوختگی شدند. موافقان و مخالفان محمد مرسی در مقابل کاخ ریاست جمهوری مصر با کوکتل مولوتوف به یکدیگر حمله کردند. مجلس سنای آمریکا طرح تحریم‌های جدید علیه ایران را تصویب کرد. وزیر امور خارجه ایران میگوید پهپاد شکار شده سندی برای پیگیری حقوقی تجاوز آمریکاست. مدیر کل شرکت کنترل کیفیت هوا میگوید تعطیلی‌ها مشکل آلودگی هوای تهران را حل نکرد. مجلس ایران جزئیات تازه‌ای از طرح اصلاح قانون انتخابات را تصویب کرد. از خاکسپاری پیکر احسان نراقی در قطعه نام‌آوران جلوگیری شد. اتحادیه اروپا 7 شرکت عظیم سازنده وسایل الکترونیکی را به جرم عدم رعایت مقررات رقابتی به پرداخت 1.470 میلیون یورو جریمه محکوم کرد. بر اساس گزارش مؤسسه شفافیت بین‌المللی، ایران از نظر فساد مالی در رتبه 133 قرار دارد. ناتو درخواست ترکیه را برای استقرار موشک‌های پاتریوت در خاک این کشور تصویب کرد. رئیس فراکسیون کارگری مجلس از پیشنویس لایحه تغییر قانون کار توسط دولت انتقاد کرد. طوفان در فیلیپین دست کم 274 کشته بر جای گذاشت.